ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز می‌کنیم. در بخش از این ساعت دو برنامه رادیو آزادی زن و زندگی و مهمان آزادی به نشر می‌رسد. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. وزارت خارجه آمریکا میگوید نمایندگان آمریکا بعد از آن برای اشتراک در نشست سیام دوحه آماده شدند که ملل متحد اطمینان داد که در این جلسه روی موضوع حقوق بشر در افغانستان به طور معنیدار بحث خواهد شد. دینا امیری نماینده خاص آمریکا برای زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان در اجلاس دوحه گفت که اقتصاد افغانستان در شرایطی که حقوق نصف نفوس آن یعنی زنان پامال می شود رشد نخواهد کرد. این سخنان نماینده خاص آمریکا در اعلامیه‌ای که دیروز توسط سخنگوی وزارت خارجه این کشور ودانت پاتل نشر شده آمده است. علاوه بر خانم امیری، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان تام وست هم در اجلاس دوحه که دیروز به پایان رسید اشتراک داشت. امروز سه‌شنبه هم نمایندگان ملل متحد و نمایندگان خاص یک تعدادی از کشورها برای افغانستان و یک تعداد فعالان مدنی و فعالان زن افغان صحبت می‌کنند. در بحث‌های امروز نمایندگان طالبان اشتراک ندارند. هیئت حکومت طالبان که به دوحه پایتخت قطر رفته است و نمایندگان ازبکستان، پاکستان و قطر در مورد پروژه به نام افغان ترانس صحبت کردند. افغان ترانس پروژه وصل کردن خط آهن ازبکستان به پاکستان از طریق افغانستان می باشد که هر سه این کشورها برای رابط تجارتی خود آن را بسیار مهم می شمارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و رئیس هیئت حکومت آنها که به دوحه رفته است شامی دیروز دوشنبه در صفحه ایکس تویتر صادق نوشته که اشتراک کنندگان این نشست بر آغاز هرچی زودتر کار این پروژه تاکید کردند. این خط آهن که در افغانستان 647 کیلومتر طول خواهد داشت از مزار شریف آغاز شده و از ولایات سمنگان، بغلان، بامیان، میدان وردک، لوگر و پکتیا می گذرد و در ولسوالی دندپتان با خط آهن پاکستان وصل می شود. قبل از این مقامات ازبکستان گفته بودند که این پروژه تا سال 2027 تکمیل می شود. هیئت حکومت طالبان در دوحه و نمایندگان ازبکستان، پاکستان و قطر مصرف این پروژه را تقریبا 4.5 میلیارد دلار تخمین کردند. نماینده روسیه در ملل متحد واسیلی نبنزیا روز دوشنبه گفت که مسکو در مورد لغو کردن تحریم‌ها علیه طالبان فکر می‌کند. بنوشته این نشریه یوراکتیو، نبنزیا دیروز دوشنبه در حال در این مورد سخن گفت که یک هیئت طالبان با نمایندگان جامعه جهانی در دوحه ملاقات داشت. نبنزیا بنوشته گفته است که این حقیقت را نباید نادیده گرفت که این گروه افغانستان را اداره می‌کند و باید به همین ترتیب با آنها معامله شود. اما نبنزیا نگفت که این اقدام چه وقت صورت خواهد گرفت. در حالی که تقریبا 3 سال از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان می گذرد، تا حال هیچ کشوری به شمول روسیه حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. و یک گروه حقوق بشر ملل متحد دیروز اول جولای خواهان آزادی فوری عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان شده و گفته که وی بدون محاکمه و مخالف قوانین بین المللی حبس شده است. گروه کاری حقوق بشر ملل متحد که مقر آن در ژنو است بعد از بررسی قضیه عمران خان در رابطه با فساد که حکم آن سال گذشته صادر شده بود این تقاضا را در میان گذاشت. عمران خان از سال 2022 به قضاهای مختلف متهم شده و به حبس محکوم گردیده است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشو متاگ از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید. امیدواریم که صحت و سلامت باشید.
آیا این 5000 جوابگوی نیازمندی های هست؟ نخیر، در هیچ صورت قناعتی ما به 5000 نمیشه. ما و همکاران در وضعیت خیلی سخت اقتصادی به سر میبریم. مسئولیت خانواده در دوش ما هست. بعضی از همکاران مسئولیت 7-9 نفر فامیل اضافه دارند.
صدای دو تن از زنان کارمند در ادارات دولتی افغانستان را شنیدید که به خاطر کاهش معاشهایشان شاکی‌اند. دلیل طالبان مبنی بر کاهش معاشات زنان کارمند از نظر خود زنان چیست؟ و رای حل این گونه مشکلات زنان کارمند در افغانستان چیگونه است؟ بحث ما در این برنامه زن و زندگی روی همین موضوع میچرخد. با ما باشید. دوستان شنونده، چند قبل حکومت طالبان طی مکتوب رسمی دستور داده است برای زنانی که در اداره های دولتی کار می کنند از این به بعد ماهانه 5000 معاش پرداخته شود. اما تعدادی از این زنان و دختران می گویند با 5000 افغانی معاش نمی توانند زندگی خود را به پیش ببرند. از سوی دیگر شماری از زنان و دخترانی که در دوره جمهوریت در نهادهای مختلف دولتی کار می‌کردند و اکنون بر اساس فرمان طالبان خانه‌نشین شدند هم مدعی‌اند که پس از تعلیق کارها به آنان معاش داده نشده است و طالبان همچنان معاش برخی از این کارمندانی را که دوباره در بعضی از بخش‌ها به کارشان برگشتند با بهانه‌های مختلف کاهش داده است. شکیبا یک تن از معلمان در مورد اقدام طالبان مبنی بر کاهش معاش کارمندان زن در افغانستان می گوید
معاش فعلی که ما داریم در حدود 8-9 هزار این جوابگوی همه نیازمندی های می نیست. با آن هم ما به یک نحوی این را مدیریت کردیم. بالای زندگی ما یک قسمتش با کرای اولی، یک قسمتش خرج مصارف روزمره، مریضی و غیره. آیا این 5000 جوابگوی نیازمندی های هست؟ نخیر، در هیچ صورت قناعتی ما با 5000 نمیشه. معلم باشه یا کارمند دیگر دولت که پیش این آن دراز شد، چون هر زن نیازمندی های خود را داره. ولی ما برای 5000 تو اصلا قناعت نداریم، شاید هیچ تا با موزن نکنیم.
یکی دیگر از زنان کارمند دولت که مدت 7 سال می شود در یکی از ارگان های دولتی کار می کند می گوید قبلا در دوران حکومت جمهوریت معاش مناسبی داشت که می توانست با آن زندگیش را به پیش ببرد. اما بنابر گفته او حالا که مقدار معاششان به 5000 کاهش یافته خیلی پریشان است که چگونه با آن بتواند مصارف زندگیش را مرفوع بسازد.
در دوران جمهوریت معاش 3000 افغانی بود، اما با تغییر حکومت معاشم به 15000 افغانی کاهش پیدا کرد. در این ماه به 5000 افغانی معاش گرفتم. وقتی که به مقامات بالاتر مراجعه کردم، اونها گفتن که فرمان صادر شده و وعده تغییر ندادن بر ما. ما و همکارانم در وضعیت خیلی سخت اقتصادی به سر میبریم. مسئولیت خانواده در دوش ما هست. بعضی از همکارانم شوهرهایشان در جنگ ها شهید شدن و مسئولیت 7-9 نفر فامیل اضافه دارن. از خودم تنها در هزینه دوی پیرم 2000 افغانی میشه. چطور من هم روی 5000 افغانی کفاف یک فامیل 8 نفر را بکنم؟
با گفته این زن، این اقدام طالبان خصومت با زنان افغان است، زیرا با گفته وی طالبان در پهلوی اعلان محدودیت‌های قبلی در برابر زنان این بار روزی آنان را گرفتند که بنابر اظهاراتش این کار خیلی برای خانواده‌ها مشکل آفرین است. شماری از مردان هم میگویند قبلا معاشی را که همسران و یا دیگر زنان خانواده‌شان می‌گرفتند کمک خوبی برای خانواده‌هایشان می‌شد، ولی حالا که معاشات زنان به 5000 کاهش یافته بیشتر خانواده ها با مشکلات اقتصادی مواجه شدند. امیر محمد باشنده کابل در این باره:
خانم ما 8000 روپیه معاش داشت. من خودم مامور هستم، برای ما هیچ کفایت نمیکنه. 10000 کرایه خانه، خرج، مصرف، پیسه او، پیسه بر. این مردم چی کنه؟ کجا بره؟ 5000 روپیه هیچ چیز نمیشه. اما 8000 که بود معاش ما میگفتیم کم است. ما گفتیم خیلی زیاد میسازه. اینا او رو کم کردن. برای ما بسیار مشکلات اقتصادی شده. پیسه برق ما بلا ببینی که تعجب میکنی. پیسه هوا که میبینی. این بسیار سر ما مشکلات آمده. ما از امارات خواهش میکنیم که امیر یک دفعه توجه کنن، لطفا خود در جای ما قرار بده. ما چطور کنیم؟ چاره نداریم ما جز اینمی ماش ماموری بسیار به خدا مشکل است سر ما.
بنابر اظهارات شماری از زنان فعال در عرصه حقوق زنان و حقوق بشر، کاهش معاش زنان کارمند نمونه دیگری از محرومیت و خشونت از سوی طالبان در برابر زنان در افغانستان می باشد که بر توانایی زنان برای کار و تامین مخارج زندگیشان تأثیر بدی می گذارد، به خصوص زنان و دخترانی را که نانآور خانواده هایشانند بیشتر به سمت فقر و تنگدستی می کشاند. در مصاحبه که با خانم مریم معروف آروین، مسئول مؤسسه حقوق بشری به نام تحکیم رفاه زنان و کودکان در افغانستان انجام دادم، توضیحات بیشتری در رابطه با کاهش معاش زنان کارمند و مشکلاتی که از این بابت برای زنان به وجود می آید. خانم آروین در آغاز سخنانش در مورد این که چرا طالبان تصمیم گرفتند تا معاش زنان کارمند در اداره های دولتی را کاهش بدهند گفت:
دلیل اصلی که طالب ها دست به چنین اقدام می زنن منزوی سازی زنان و دختران افغانستان از اجتماع افغانستان با سیاست نرم زیر عنوان تطبیق شریعت است. چون طالبان در حقیقت به دنبال این هستند که زنان همه باید خانه نشین باشند، مخصوصا اونایی که سواد دارن، مخصوصا اونایی که درس خواندن، مخصوصا اونایی که دانشگاه رفتن. چون طالبان به شدت حراس دارن از زنانی که منطق این گونه عمل کردهایشان را به چالش بکشه، اما به خاطر از اینکه تانسته باشند از هان آمر فریب بتن، چون جامعه افغانستان متاسفانه یک جامعه سنتی مرد سالار است، مخصوصا پس از حاکمیت طالب ها در افغانستان، تلاش میکنن که نام ایر تطبیق شریعت بگذارن. حتی ما ساوند هایی را دریافت کردیم که از اعضای خود طالب ها است و درو بیان میکنه که ما نمیفهمیم که چرا اینمی رهبری ما این کار را انجام داده و معاشات زنان را این گونه کم کردن و هم مره، چی کسی که فارغ صنف 12 است، چی کسی که شاید مکتب نخوانده در یک بست بسیار زیاد پایین است، چی کسی که حتی مستری و یا هم دکتر داره، همه باید 5000 افغانی معاش داشته باشند. و اونا خودشان میگن که ما نمیفهمیم که چرا نمیکار را رهبری ما انجام میده، ولی در پایان همون سامدینا تاکید میکنن که بهتر است که زنها در خانه بمانن و بهتر است که زنها کار نکنن و ما به اینا باور داریم و میفهمیم که رهبری ما شریعت در افغانستان تطبیق میکنه. بنان بس اساسی ای است که اینا تلاش میکنن که بگونی سیستماتیک زنان افغانستان را منزوی بسازن. بارهای بارها هم بیان کردن برای زنایی که از وظیفه برکنارشان کرده که شما برین مردهایتان را بیارین که ما در وظیفه شامل بسازیم. بنان ای یک برنامه متاسفانه خیلی ناراحت کننده ولی کشنده به اجتماع افغانستان، جهت سرکوب زنای افغانستان توسط طالب ها است.
چی فکر میکنین؟ آیا حکومت طالبان مشکلات بودجه‌ای داشتن که معاشات کارمندان زن را کاهش دادن؟ اگر این مشکل بود باید از مردان و زنان کم می ساختن. چرا اونا صرف معاش زنان کم ساختن؟
قطعا بحث بودجه نیست. اگر بحث بودجه باشه باید روی همه یکسان تطبیق شوه و حداقل در معاشات مردانی که در حکومت خودخوانده طالب کار میکنن هم باید تفاوتهایی به وجود بیاید. حتی ما در جریان هستیم که در خیلی مواقع مخصوصا مقامات این گروه به دلار معاشای خودشان را دریافت میکنن بدون از اینکه حسابده باشن، پول دریافت میکنن از حکومت خودخوانده طالب ها و به خاطر است که اینها تلاش میکنن که هیچگاه شفافیت را مد نظر نداشته باشن و به مردم افغانستان حسابده نباشن، چون اینا خودشان را حسابده به مردم افغانستان نمیدانن. شما دیدید که اینا بودجه سالانه شان را تصویب کردن، بودجه سالانه حکومت خودخوانده ایشان را، ولی جزئیات ارائه نکردن، ولی نگفتن که از کجا تامین شده. اما قسم اگر معادن افغانستان اینا به فروش میرسن، از گمرکات افغانستان، از مردم افغانستان مالیه میگیرن، از کردیت کارت ها مالیه میگیرن، معلوم نیست که این همه میلیون ها افغانی و میلیارد ها افغانی به کجا میره. سرنوشت مردم افغانستان هر روز بدتر میشه، ارائه خدمات هر روز به صفر رسیده، ولی اینا به فکر شکم های گرسنه مردم افغانستان نیستن. تمامی اماغمشان اینمی است که چطور زنای افغانستان را سرکوب بسازن، چون همان طوری که بیان کردیم نهایت حراس اینا از زنان افغانستان، مخصوصا از زنان بیدار، آگاه، باسواد و کسانی است که اونا آگاهی و درایت و فهم دارن و میتونن این منطقه اینها را به مرور زمان بیشتر به چالش بکشن.
خب خانم آروین، اگر از وضعیت اقتصادی زنان در شرایط فعلی افغانستان بگوین که چگونه است، بخصوص او در زنانی که سرپرست ندارن، صرف خودشان آنوار خانوادهشان هستند و حالا که معاشات این زنان به 5000 کاهش یافت، از نظر شما این کار چی تأثیری بر زندگی زنان میگذاره؟
باید عرض بکنم که شاید هر چقدر اگر من تلاش بکنم نتونم واژه های مناسب، جملات مناسب را در بیابم که تعریف بکنم که چقدر وضعیت این زنان ناراحت کننده، نگران کننده است و چقدر اینا روزهای بسیار سخت و دشوار و ناامید کننده را سپری میکنند. طبق آمارهایی که در دوران جمهوریت ما بیاد دارم منتشر ساخته بود وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، ما بیشتر از 2.5 میلیون زن داشتیم که اونا سرپرستی خانواده هایشان به عهده داشتن. زنان بیوه و بدون شکی افزایش هم پیدا کرده، به دلیل ازی که حالا دختر خانم هم با اونا افزوده شده، چون درصد زیاد اینا که در حکومت گذشته افغانستان کار میکردن پس از حاکمیت طالب ها در افغانستان، حتی اگر در بخش های متفاوت خصوصی هم فعالیت داشتن، به شیوه های متفاوت متاسفانه تلاش شده که اینا خانه نشین ساخته شوند. بنان با در نظر داشت این شرایط، واقعا وضعیت اینها اسفناک است و این میلیون ها زن شبها را گرسنه نخوابیدن و بدون شک برخی از گزارشات منتشر شده دنبال میکنیم. حتی در ماه مبارک رمضان ما خیلی از پیام‌ها را داشتیم، خیلی از خانم‌هایی را داشتیم که پیام کردند که به ما واقعا فرق نمیکنه که در افغانستان روزه است یا نیست، به دلیل ازی که ما همه روز همه شبها خصوصا بعد حاکمسازی طالب‌ها در افغانستان گرسنه نمیخوابیم. بنان فکر بکنن که میلیون‌ها انسان اینگونه در افغانستان به دلیل جنسیتشان توسط طالب‌ها شکنجه میشن. یک بارم که شده اینا فکر نمیکنن که جواب این میلیون ها شکم گرسنه را کی باید بده، کی مسئول است، کی پاسخگو است. فقط اینا بلد هستن که بگن تطبیق شریعت و مو اهداف قبیلوی بدویشان را که یک بخش از سرکوب زنان و دختران افغانستان هست را تطبیق بکنن. اما اینا فراموش میکنن که این عمل کردشان علاوه به یک اجتماع افغانستان را صدمه میزنه، اجتماع افغانستان یک اجتماع فلج میسازه. این خانمایی را که اینگونه سرکوب میکنن، معاششان را با در نظر داشته به شدت اوضاع بد اقتصادی کم میسازن، توهین میکنن، تحقیر میکنن. اینا خانواده هایی را دارن که منتظر هستن که اینمی خانم ها برشان یک لقمه نان بیارن. بنان فکر بکنین که امروز ای عمل کرده طالب ها باعث شده که میلیون ها کودک، میلیون ها زن، میلیون ها دختر و صدها و هزاران خانواده شکنجه شوه. اما بر از اینا فرق نمیکنه، کوچکترین و کمترین اهمیتون بر اینا نداره. حتی در یکی از قضایای اتفاق افتاد که با یکی از خانمان با صحبت کردم، بسیار زود بر من ناراحت کرده بود. اونا در وزارت کار امور اجتماعی در یک بخشش که این بخش کودکستان و اینا بود کار میکردن، اونا گفتن که ما وقتی که این مسئله رو خبر شدیم گریه کردیم در سن اولی که چرا اینقدر ظلم، ما چی کردیم بر شما. گفت یکی از اونا با ما گفت که ما برشان گفتیم که من سرپرست خانواده استم، شوهر ندارم، اولادایم گرسنه میمانم، من 5000 کرایه خانه کنم، مصرف خانه کنم، مصرف اولاد خود کنم، مصرف خود کنم در یک ماه در این شرایط بد. گفت بسیار با دیده درهی با ما میگه برین شوی کنین، دخترها رو میگه برین شوی کنین. ببینید چقدری درد آور است، چقدری شکنجه کننده است. یعنی از هر زاویه که رو ببینین یک ظلم است، از هر زاویه که رو ببینین یک جنایت است. اما اینمی جنایت را، اینمی ظلم را، اینمی درد را نمیبینه کسی. به اون حده که چشم ها کار میکنه که وقتی یک تار موی یک زن در اجتماع افغانستان معلوم میشه دقت میکنن، وقتی یک بخش بدن زن معلوم میشه دقت میکنن، اما هیچ کس حاضر نیست، مخصوصا اینمی جمع زن ستیز حاضر نیستن که وجدان میره ندارن که یک بار به شکم های گرسنه این مردم هم ببینن. به این حد متاسفانه اینا با ایمان سست هستن. یک تار موی زن اینا رو میلرزانه، ایمانشان رو میلرزانه، ولی شکم گرسنه میلیون ها انسان از جمله همی زنهای بیچاره که در صدی زیاد از اینا سرپرستی خانواده اخته بوده دارن و شمار زیاد از اینا کسایی است که در همی انتحار انفجار 20 سال گذشته طالب شوهرهای خدا سرپرستای خانواده خدا دست دادن، حاضر نیستن که شکمهای گرسنه اینا رو ببینن.
بله. خب زمانی که معاشات همه زنان کارمند از دکتر گرفته تا کارگر 5000 داده شوه و از شماری از مردان که مربوط امارات اسلامی میشه گفته میشه که از 200000 گرفته تا 500000 برشان داده میشه، آیا از نظر شما این کار عدالت است و طالبان که خود داد از اسلام میزنن این تصمیمشان در برابر زنان اسلامی گفته میشه؟
بدون شک این عادلانه نیست. این نه تنها که نقض آشکارای حقوق زنان و دختران افغانستان است، توهین به زنان و دختران افغانستان است که در حقیقت همانطور که ابتدا بیان کردیم کار و تلاش بر این است که سیستماتیک زنان افغانستان سرکوب شود، سیستماتیک زنان افغانستان از جامعه افغانستان منزوی ساخته شوند و این واقعا دردآور است. و وقتی که ما میگیم که علیه زنان و دختران افغانستان آپارتاید جنسیتی جریان داره، جنایت علیه بشریت جریان داره، دقیقا همین مبحث است. و وقتی که ما میگیم که ما خواهان محاکمه و با دادگاه کشانیدن مخصوصا رهبران طالبان در افغانستان که در این جنایت علیه بشریت آپارتاید جنسیتی علیه زنان و دختران افغانستان، جنایت ها و در این زمان جنایت های مخصوصا جنگی در افغانستان نادست دارن هستیم، به همین دلیل است. و اگر در برابر اینها استادگی صورت نگیره وضعیت به شدت بدتر خواهد شد و اینکه زنان و دختران افغانستان از جامعه منزوی شوند و در خانه هایشان زیر عنوان تطبیق شریعت زندانی ساخته شوند، این با گذشت هر روز توسط طالب ها عادی سازی میشه. مثل که امروز دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای زنان و دختران افغانستان بسته است، زنان افغانستان این گونه توهین و تحقیر و سرکوب و شکنجه میشن، با خشونت مواجه هستند، جنایت علیشان انجام میشه. ما میبینیم که جامعه افغانستان متاسفانه اکثریتش خاموش است. چرا؟ چون این کار را طالب ها زیر عنوان تطبیق شریعت انجام میدن و به شدت به دنبال عادی سازی کردن آن در جامعه افغانستان هستند. بنان اگر به شکل کامل خشونت علیه زنان، تبعیض جنسیتی علیه زنان، جنایت علیه زنان و دختران افغانستان عادی سازی شود، دیگه به شدت شرایط بدتر از امروز برای زنان و دختران افغانستان خواهد بود.
خب حالا که حکومت طالبان این محدودیت اقتصادی را برای زنان وضع کردن که به گفته خودشان روزی اونا را گرفتن، این زنان چی کاری بکنن و سرنوشت این کارمندان زن در افغانستان چی خواهد شد؟
ما یک نکته را میخواییم ابتدا واضح بیان بکنم که ما باورمند هستیم که گروه طالبان آنچه را که در افغانستان حاکم ساختن حکومت نیست و حکومت خودخوانده ای است که اینا به میل خود او را شکل دادن. کمترین مشروعیت هم ندارن، نه مشروعیت داخلی نه مشروعیت خارجی، و بر اساس یک معامله ننگین و با زور سلاح در افغانستان حاکم شدن و در افغانستان متاسفانه که حاکمیت میکنن. بنان اینا حکومت نیستن، حداقل حکومت مشروع نیستن و نباید اینا حکومت عنوان شوند. طالب یک گروه هست. امیدوار هستم که حداقل از طرف من نقل قول نکنین که ما اینا رو حکومت خواندیم، چون جمع در سوال متوجه شدم. بنان ما اینا رو حکومت نمیدانیم، اینا یک گروه هستن، گروه تروریستی هستن و رهبران اینا در لیست گروه های تروریستی است و قطعا اینا نه مشروعیت داخلی دارن نه خارجی. بنان اینا حکومت نیستن و مشروعیت خودم از مردم افغانستان نگرفتن. ما به جایی که محدودیت های طالب ها را مخصوصا سرکوب های طالب ها را علیه زنان و دختران افغانستان به عنوان زنان افغانستان دور بزنیم، بسیار بهتر است که در برابر این سرکوب ها ایستاده شویم. این ایستادگی میتونه با یک نفر باشه، این ایستادگی میتونه با ده نفر باشه، این ایستادگی میتونه با هزاران و چه خوب که با میلیون ها باشه در افغانستان. و تا زمانی که ایستادگی شکل نگیره، تا زمانی که باورمندی ما این نباشه که با حاکم سازی طالب ها در افغانستان همه قربانی هستیم، همه باید برای همدیگر صدا شویم، تا زمانی که درد را مشترک نسازیم قطعا درمان مشترک نخواهد بود. برخی از اعتراضات را بدون شک شما هم دنبال میکنید. بعضی از خانم ها میگن که ما امرای طالب ها اصلا کار نداشتیم، ما در گوشه خود آرام بودیم، طالب ها چرا کار علیه ما انجام داده؟ ببینید تا زمانی که ما خودمون مستقیما آسیب پذیر نشیم، ما حاضر نیستیم در برابر اون چی که جنایت در اجتماع افغانستان صدا خطر بلند کنیم. اما وقتی که ما خودمون مستقیما آسیب پذیر میشیم، باز آرزو داریم که کلی در درد ما مشترکاً با ما یک جا گریه کنه. وقتی مکاتب افغانستان بسته شد، وقتی دانشگاه های افغانستان بسته شد، چرا یک شمار محدود مخصوصا ما زنها، ما زنها چرا یک شمار محدود ما فقط در خیابان های افغانستان هستیم؟ یا در نزدیک به 3 سال گذشته چرا فقط یک شمار محدود ما اعتراض میکنیم؟ بنان تا زمانی که همه احساس مسئولیت نکنن، همه فکر نکنن که در نمی اجتماع قربانی هستن، منتظر باقی نمانن که چی وقت منافع خودشان تعدید بشه با صدای خود بلند بکنن. تا اون زمان شرایط در افغانستان تغییر نمیکنه. بنان پیام ما و راه حلی که ما پیشنهاد میکنیم اینه می است که همه با هم فرق نمیکنه که معلم هستیم، دکتر هستیم، هر کسی که در اجتماع افغانستان هستیم، با هر سمتی که هستیم، سواد دار بی سواد، همه و همه فارغ از بحث جنسیت ما فرق نمیکنه، زن هستیم، مرد هستیم، قشر میان این دو هستیم و با چی سمت اجتماعی در اجتماع افغانستان هستیم، در چه سن و سال هستیم، همه قربانی هستیم، همه باید در کنار یکی دیگه ایستاده شویم و در برابر سرکوب های طالبان ایستادگی بکنیم تا اینکه او را دور بزنیم. مثلا به عنوان نمونه خیلی ها را به عنوان نمونه یک مدت قبل با شاهد بودیم که آرشگاه ها را بسته کردن طالب ها، حال یک تعداد رو آورده به قالین بافی به جای اینکه ایستاده شویم که خب چرا بسته میکنین. یا موارد دیگر بسیار مهم است که ما در برابر سرکوب ها ایستاده شیم تا اینکه فکر بکنیم که خیر طالب ما را اگه اجازه نمیده بیا بریم یک کار دیگر انجام بدیم. ایمان داشتیم فردا همون کارم است پیش شما طالب ها میگیره، چون سیستماتیک و مرحله به مرحله طالب ها تلاش میکنن که زنای افغانستان از اجتماع منزوی شوند، ازدواج های اجباری مخصوصا در داخل افغانستان افزایش پیدا بکنه، یک جامعه مرد سالار به تمام معنا در افغانستان شاهد باشیم و نهایتا زنای افغانستان امو حقوق کلیشان، آزادی هایشان از چارچوب آشپزخانه آغاز شود تا بچه داری و مبدل شدن متاسفانه به برده های جنسی که فرمان بردار مردها در اجتماع هستند.
بله،
بیشتر از هر چیز دیگه پیام ما به مردم افغانستان است. ما تا چه زمان باید منتظر باقی بمانیم که جهان بر ما نان بیاره، جهان بر ما آزادی بیاره، جهان بر ما مبارزه کنه، جهان پل و پلچک ما را جور کنه، جهان بر ما حکومت جور کنه. چه زمان ما احساس میکنیم که در برابر اینمی خاک، اینمی مادر معنوی خود ما مسئولیت داریم؟ چه زمان ما احساس میکنیم که در برابر همدیگر ما به عنوان شهروندان افغانستان مسئولیت داریم؟ باید بسیار زیاد بسیار زیاد رنجاور است که هنوز هم ما مردم افغانستان این مسئولیت ها رو نتانستیم احساس بکنیم و همیشه منتظر هستیم که چگونه منفعت فردی ما مورد تعرض قرار میگیره، چگونه و چه زمان منفعت شخصی ما مورد تعرض قرار میگیره که باز وقت ما صدای خود بلند بکنیم. ای بسیار زیاد بر من ناراحت کننده است. بنان پیام ما بر مردمم، بر شهروندای افغانستان، بر هموطنان عزیز مامی است که لطفاً بیاین که مسئولیت پذیر باشیم، بیاین درد همدیگر را درک بکنیم. چطور میشه بنی آدم اعضای همدیگر باشه؟ این گونه زنان افغانستان به عنوان اکثریت جامعه افغانستان سرکوب شوند، نادیده گرفته شوند، توهین شوند، تحقیر شوند، حتی حقوق ابتدایی خود نداشته باشند. میلیون ها زن و کودک شب را در افغانستان گرسنه بخوابه، ما دل خوش کنیم که طالب شریعت در افغانستان تطبیق میکنه. کدام شریعت؟ آیا واقعا کار را که طالب در افغانستان انجام میده تطبیق شریعت اسلام است؟ چرا خاموش هستیم؟ چرا صدای خود را بلند نمیکنیم؟ مسئولیت روشن فکران و قلم بدستان و مخصوصا اونایی که افغانستان را ترک کردن، مجبور شدن افغانستان ترک کنن برن در کشورهایی که اروپایی و غربی است، مسئولیت اینا چی است؟ یک بارم شده فکر کنیم که چی وقت ما به وطن خود صدا بلند میکنیم؟ شما فکر بکنید که اگه صداها به هزاران نفر برسه، طالب میتونه در برابر اینا تاب بیاره؟ هیچ قدرت نمیتونه که او طالب باشه و در برابر صدای مردم افغانستان تاب بیاره. بنان پیام ما بر مردم افغانستان، چه داخل افغانستان چه خارج افغانستان، می است که مسئولیت پذیر باشیم. بدترین خیانتی که یک شهروند میتونه به وطن خود بکنه، بی تفاوتی و بی مسئولیتی در برابر سرنوشت خودش، هموطنانش، کشورش و خاکش است. و پیام بسیار زود واضحی و آشکارای ما برای طالب به عنوان زنان داخل افغانستان مخصوصا این است که حتی بزرگتر از شما و قلدرتر از شما و استبدادگرتر از شما در تاریخ افغانستان وجود داره که آمده ولی به زمین کشیده شده و نابود شده، مثل دور قبلتان که به زمین کشیده شدین و دلیلش استبدادتان، دلیلش وحشتتان، دلیلش سرکوب مردم افغانستان و مخصوصا زنای افغانستان بود. بدون شک مردم افغانستان و مخصوصا زنای افغانستان غازی استیدیوم افغانستان و برک بار بستن ده ها و حتی صد ها زن افغانستان را فراموش نمی کنند. بدون شک مردم افغانستان لطکوب و توهین و تحقیر زنان و دختران افغانستان را به دلیل جنسیتشان زیر عنوان تطبیق شریعت در دور قبلی حاکمیت خودخوانده طالب ها در افغانستان، حاکمیت بدویشان و در نزدیک به 3 سال گذشته فراموش نمی کنند. بنان تمامی تلاش ما نابودی حکومت خودخوانده طالب ها در افغانستان و افکار طالبانی در افغانستان است. و یک بار دیگه تاکید میکنیم که اگر طالب ها با این روال حرکت بکنن، نابودی ایشان حتمی است در افغانستان و آرزو داریم که او روز را زنده باشیم و ببینیم. ولی ناراحت هستیم به خاطر ازی که حداقل روی یک دلیل که متاسفانه دیروز مادران ما موهای سیاهشان با همین استبداد مخصوصا طالب سفید شد و امروز ما متاسفانه به عنوان دخترانشان، به عنوان فرزندانشان، به عنوان نسل امروز افغانستان، جوانی من را با انتحار و انفجار و سرکوب و ترس و هراس از انتحار و انفجار و گردن بری طالب متاسفانه سپری کردیم و امروز من را این گونه با چماق و شلاق و رگبار بستن و تبعیض و سرکوب طالب ها متاسفانه سپری میکنیم. این عمر است که برگشت نمیکنه، ولی قطعا باید خیلی امیدوار با آینده باشیم. از همه زنان افغانستان انتظار دارم که تسلیم نشوند و به جای اینکه سرکوب ها را دور بزنند، در برابر سرکوب ها متحدانه ایستاده شوند.
خانم آروین، بسیار زیاد تشکر از توضیحات همه جانبیتان، ممنونتان. به امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تا بعد، علایار و مددکارتان.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما آقای غرزه لایق داریم که فرزند اکادمیسیان سلیمان لایق است. آقای غرزه لایق در رشته تاریخ ماستری گرفتن در اتحاد شوروی سابق و اکنون هم در افغانستان به سر میبرند و بسیار آثار نوشتاری از اونا در قید قلم در آمده و به دسترس مردم گذاشته شده. صحبت را با آقای لایق از اینجا شروع بکنیم که درباره کارهای امروزه خود که مشغول چی هستند، چی میکنند، در کجا هستند صحبت کنند.
ما تازه تقریبا یک ماه میشه که به وطن برگشتیم و در اینجا یک رشته کارهایی که لازم بود که باید انجام میشد به ثمر رساندن از اونا مسئول هستم.
این کارها کارهای نوشتاری است، کارهای ادبی است، کارهای سیاسی است، چی کارهاست که شما در اونجا مشغول هستید؟
بیشتر کارهای شخصی و فامیلی است. طبیعی است در پالویش یک سلسله کارهایی را که ما در بیرون شروع کرده بودم به حساب تحقیقات و پژوهش در مورد بعض مطالب برای جمع‌آوری یک سلسله مواد و آثار و گواهی ها و کتاب و در اینمی حدود همه چی هست متمرکز است.
شما درجه تحصیلتان تا کجا است؟
مخو سال 1987 تا سطح ماستری رو من تحصیل کردم در اتحاد شوروی در ماسکو در یونیورسیتی به نام دوستی خلقها و در اوجه ما رشته ما هم تاریخ بود. بعد از سال 91 به نوشتن دکترای خود در اونجا مصروف شدم، ولی که حوادث طور در اوجه آمد که در سال 92 اخیر 93 ما مجبور شدم که ماسکو ترک بکنم و مهاجر شدم به هلند و امو کار دکترای ما ناتمام بود.
برگردیم به زمان کودکی شما. شما در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام منطقه افغانستان؟ در چی نوع یک خانواده؟
ما بنابرای قصه ها و حرفایی که پدرم میگفت، ما در شهر پلخمری به دنیا آمدیم، یعنی در ولایت بغلان شهر پلخمری، و تا یک سالگی را ما هم در موش گذاشتندیم. بعد از اون جاب کار بابی مصاب در کابل میکرد و انتقال کرد به اینجا. ما هم همراه مادرم با بابیم یا پدرم آمدیم به کابل و دیگه باز این کابل تقریبا دائمی همیشه باشنده شدیم. و خانواده دیگه خانواده پدریم است که پدر کلان ما یک آدمی ملا مشربی به حساب ملا مشربی صاحب سوارد او بوده و سالهای زیاد در مسجد بازار پل خمری پیش نماز مردم بوده و پدر مادمی که تحصیل کرد و یک بخشی از شرعیات در کوهنزش درس گرفت و بعدا به فاکولته ادبیات منتقل شد و همون ادبیات هم به پایان رساند. خانواده که کتاب و قلم و روشن فکری و روشنگری و اینوی مسئله ها سر و کار داشتن همیشه.
شما دوره ابتدایی در کدام مکاتب خواندین و بارزو متوسطه و همچنان لیسه؟
ما مکتب ابتدایی را در پروان مینه یک مکتب به نام غازی محمد ایوب خان بود که سنف اول تا سنف شش ما در اوجا خواندم و بعدا سنف هفته به لیسه نادریه رفتم، بعدم سنف هفت و هشت در اوجا خواندم، سنف نو و فکر کنم که هشت و نو به متوسطه کارتی پروان کدم پروان می نبود به اوجا انتقال کدم و دوباره از سنف ده به خیلم برگشتم به لیسه نادریه و تا سنف دوازده را اموجا به اتمام رساندم مکتب نادریه را.
و دوره ادامه تحصیل خارج از افغانستان چگونه رفتین؟ به ترتیبی که شما گفتین در شوروی در اونجا ماستری گرفتین و لیسانس در کجا خواندین؟
ما یک وقتی که از لیسه نادریه فارغ شدم ما به کانکور در انستیتوت پلی‌تکنیک کابل اونجا کامیاب شدم. یک سال اونجا درس خواندم ولیکن توانایی های ما در همی علوم ثابته میگن یا علوم ریاضی و مثل فیزیک و کیمیا و اینا بسیار چی بود کوتاه می آورد. لحاظا یک چانس به ما مساعد شد در سال 1980 اگر غلط نکنم ما از تبدیل شدم یک عمر گرفتم و آمدم به پوهنزه فلسفه در پوهنتون کابل که تازه پس از یک به حساب 3 سال قطع فعالیت پس دوباره اثر آغاز کرده بودند فعالیت این فاکولته را. ما اونجا این درس در تحصیلات عالی در اونجا دوام دادم و اونجا هم تقریبا 1 سال یعنی 1 سنف ما تمام کردم. بعدا از این بورسایی که همه محصلین و برای جوانا مساعد بود در وقت یکی از بورسا را استفاده کردم و آمدم به اتحاد شوروی که همین درس و تحصیل و تعلیم خود را با قاعده و به حساب جدی او را به پایان برسانه. ما همونطور هم شد تا سال 1981 تا سال 1987 همین تحصیلات در سطح ماستری در اونجا به ما برسانه.
به نوشتن کتاب ها و نثر هایی که از شما فعلا در دسترس است چی وقت شروع کردین به نوشتن؟
ما بلا بسا از جوانی ها منوشتم، شوق و علاقه داشتم چون فضای خانه و فضا و محیطی که ما دیش کلان شدیم همونطور بوده که تشویق می شدیم یا تشویق می کردیم این فضا. ما از گذشته ها از بسا شاید هم از نوف 11 و 12 تقریبا با شروع کرده بودم بعضی نوشته ها و می اخبار های مثل همیز رسلا اینا می فرستادم. ولیکن بعد از اون وقتی که ما به تحصیل رفتم و از تحصیل پس دوباره برگشتم به خدمت عسکری رفتم، در اوجا در جریان وقتای فارغ زمان عسکری ما به ترجمه یک کتاب از روسی به فارسی پرداختم. این اولین بار بود که طور یک کار رو انجام می دادم و بعدا تقریبا یک فاصله بین همین کار نویسندگی از زمان مهاجرت تا سالهای 2011 و 2012 یک فاصله به وجود آمد که من اونقدر به مسائل نوشتاری نمی‌پرداختم، به مسائل زندگی و گویا نان پیدا کردن مصروف شدم. و بعدا از سال 2012 یا 13 پس دوباره به می رونقی که میدیای همگانی پیدا کرد، ما هم به وجه امی شوق ما دوباره یا بخش از چیزی که در وجود ما بود دوباره پس تازه شد و ما به میدیای همگانی سرگرم نوشته های کوتاه و روزمره شد.
فعلا شما چند اثر نوشتاری در دسترس مردم است؟
ما در حدود تقریبا یک دو ترجمه هست، یک ترجمه از روسی به فارسی است، یک ترجمه از پشتو به فارسی است. اینها آثار بسیار دلچسب بودند، ما به اونا وقت گذاشتم و اونا را برای خواننده فارسی زبان عرضه کردم که ازش استفاده کنند. یکی سیاست خارجی پاکستان بود که بسیار چیز دلچسب و ضروری بود برای بخش کسایی که مبحث تحقیق میکنن و تحقیق میکنن، و یک کتاب دیگه هم که از پشتو به فارسی بود او امی سرنوشت قبایل شرقی افغانستان است که 100 سال این مطالعه شده و یک مطالعه به حساب عالمانه بدون دخالت موضع‌گیری ها یا سلیقه های سیاسی بوده. چیز دلچسب است، یک کتاب که یک مدخل است در رابطه با شناخت از امین قبایل مرز شرق افغانستان.
علاوه بر ترجمه ها شما آثار دیگر هم دارین که خودتان تألیفش کردین، نوشته کردین؟
بله. یک سلسله هست که به نام نقل 1001 پیش آمد است که تقریبا دو جلد چاپ شده از او، یک جلد هم بر آماده است برای چاپ که اونها معمولا گفتنی های هستن که در ذهن ما زنده میشن از گذشته، از حال، و اونا را بدون از این که تسلسل به حساب تاریخی داشته باشن اما اون چیزی که عمول از به ذهن ما آمد در روی کاغذ میریزه و ما اینها را بیشتر در این صفحات فیسبوکی به حساب نشر میکردم و آرام آرام اینها را باز جمع کردم و از اینها همین دو اثر که چاپ شده و یک اثر که هنوز چاپ نشده همینها به وجود آمدن. یک کتابک دیگه هم به نام نگاه به نیمرخ دیگر واقعیت است که او هم بیشتر در قرینه امی پرخاش های به حساب بازم رسانه‌ای در پیوند با یک بخش معین از سرگذشت امو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به مو پرداختم، و البته کتاب ناتمام است که بالای از او هم به زودی من کار مفصل خواهد کردم که به یک اثر جدی برای یک گوشی از تاریخ محس مبدل شود. و یک کتابه که دیگه هم آجیرها و زنهارها هست، او مجموعه تمام مقالات است که من از سال 2013 تا 2018 فکر کنم که در امی رسانه های همگانی نشد کلیم اونها رو جمع‌آوری کردم و در اوجه به حیث یک کتاب بوده عرضه کردم. این دمی حدود است که کتاب های من.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موچه های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیش از این که شما به نثر نویسی آغاز کنین، آیا به شعر هم علاقه داشتین؟
والا ما در بسیار سنین پیش شاید سنفای 7-8 چی میکردم، آزمایش میکردم و او هم شاید بیشترش هم زیر فضای امو ادیبانه که در این خانه بوده و گویا کوشش میکردم که من هم در این عرصه حساب بتانم چیزی از خود ارائه بدم، ولیکن بعد ها معلوم شد که من امون توانایی ایره که حساب یک شاعر در فرشت خود داره، در طبیعت خود داره، او در من نبوده. از این سبب او در اونجای در اونجای در اون لحظات و در اون موقع پس در ایشه خود خوشکید و دیگه من او را دیگه آزمایش هم نکردم هیچ وقت.
در امی رابطه ما یک روایت شنیدیم که میتونه یک خاطری از شما باشه که چگونه از شعر گفتن دست کشیدین. میشه خاطره را که ما شریک بسازیم؟
والا کدام تو خاطره بسیار چی نیست و ما فکر میکنم که ما یک کتابچه که تقریبا جمع کرده بودم مجموعه واری و این چیزهایی را که بنابرای شعر نوشته میکردم که شعر نبودن طبیعی است، اونا را ما یک بار به پدر خود نشان دادم که همینا را دفعه بیبی که چیزی هست قابل تأسیس، قابل حفظ است، قابل از این هست که دوام بتادم. و ما امونجا پدرم خوشش نامد و طور افاده داد که یعنی چیزهای بسیار ساده هست و شعر بسیار مغلق است و شعر بسیار پیچیده هست و شعر باید دسترش که خود آدم از سرشت خود آدم باید ناشی شد و امیتی گفا و از اموج باز ما امی مسئله را بهش ادا کردم. امیتی یک چیزی سر ما گذاشته.
بله، یک چیزی که من خودم متوجه شده، من هم بعضی از آثار شما را، کتابایی که ترجمه کردین و مخصوصا کتابی که شما جمع‌آوری کردین، مطالعه را برای که در چند وقت به چاپ رسیده، سبک ادبیات شماست که به نظر ما و به نظر بسیار خواننده های دیگه بسیار زیاد متفاوت است با ادبیات روزمره که در افغانستان رایج بوده. امی سبک شما از کجا پیروی کرده؟
اصلا ما کدام چیزی که ما آگاهانه یک سبک ایجاد کرده باشم و او رو به حساب به خود اختصاص دادم، به این ما هیچ وقت فکرم نکردیم و هیچ وقت هم کلانکاری رو نکردیم، برای که ما در زبان و زبان شناسی اینا ما آدم نه تخصص دارم و نه عرصه کارم هست. فقط یک مشکل من مواجه شدم در طول امی بحث هایی که در رسانه ها جا میافتند و این بحث ها رو شما هم حتما با من موافق هستین که سا چیزهای عجیب و غریب آدم امرش روبرو میشه، در مو بحث ها گاه چنین افاده ها به ما داده می شد که گویا این نوشته های بابه خودمه را و سر دیگر ها مفروشه یا در رسانه ها به نام خود ایره رکلام میکنه و این کل نوشته های پدر ازی هست و ما بسیار به امی مسئله ما را تشویق کرد که ما یک شیوه را پیدا بکنم که او دگرگونه باشه از شیوه نوشتاری پدر. ما فکر میکنم که امی بسیار زیاد مرا به می طرف کشان که چیزهای بیندشون و یا چیزهای را روی کاغذ بریزم که این تفاوت داشته باشه از شیوه نگارش پدر من. امی آستا آستا به من طرف رفت که حال این شما هم سر از او نام کلان میمانین که یک سبک نوی نگارش است. ما به یقیده نیستم، فکر میکنم که سبک نو نیست، فقط یک خصوصیتی که نوشته های ما داره که ما بیشتر کوشش میکنم، شاید هم بسیار درست هم نباشه، یک شیوه بسیار مفید هم نباشه، که ما همی کلمات بیرونی را از فارسی میکشم و فارسی سوچر استفاده میکنم. از اون خاطر یک ذره بعض دوستا که تزمی مشکل هم دارن، چون نوشته ها یقینن که ما ادعا نمیکنم ولیکن از چوکات امو دستور زبان بیرون نیست هیچ وقت، ولیکن بیشتر کلمات عربی را که ما فارسی میسازم یک ذره برای بعض خواننده ها که عادت دارن که زمین زبان متداول برای زنها یک ذره مشکل است. و یک معضل دیگه هم که خودم را میفهمم که ما بعضا جملات از پیشم یک ذره یک طولانی میشه، یک پاراگراف طولانی میشه و این برای خواننده دشوار میشه که امو سر و تای یک پاراگراف بفهمن. او سر خود ما هرچی کار میکنم بالاخره انشالله غلبه خواهد کرد، کمی یک پاراگراف کوتاه باشه.
چیزی که ما فهمیدم ایست که اگر نثر شما را آدم یک بار دوبار بخونه همه چیز روان میشه، اما چون یک شیوه تازه است بر بسیاری از خواننده ها و کتابایی که ما در افغانستان در دری خوانده بودیم در مکاتب خود و در ادبیات روزمره با اون متفاوت است، اما اگر یک بار دوبار خوانده شود بسیار زیاد روان و بسیار خوب چی از دروش کدام مشکل است، اما چون به نظر ما سبکایی که ما خوانده بودیم متفاوت تر بود. خب یک سوال دیگه هم داشتم، یک اندازه برای کلگی مطرح است. پدر شما آدم اکادمیسن بود، آدم دانشمند بود و نامش در هر جای آقای سلیمان لایق، او تمام مردم افغانستان میشناسن. او نوشته هاش زیادش به پشتو بود. شما هم کدام اثری از پشتو دارین؟
ما خو یک معضل کلام که کتش در زندگی مواجه بودیم همین بوده که معضل هم نمیگم شد. یک حالت خاصی که درون خانواده ما بوده. ما در خانه زبان مسلط خانه ما فارسی بوده. و این زبان بیشتر که مادرم پرکتس می شده. پدرم بسیار وقت آدم بیرون بوده. آدم کمتر در خانه بوده. از این خاطر امو زبان مادری که اگرچه مادر ما هم پشتون است، محمد از مامدهی ها، از بین مامدهی ها مرسته سردارهایش است، از امو خانواده است، ولیکن اونا هم امی زبان فارسی مسلط بوده. ما اتو کدام قید و قیودی در روی خانه احساس هیچ وقت نکردیم که با کدام زبان شما حرف بزنید. ما مو زبان فارسی که حرف میزنیم مثلا مو بسیار مورد پسند و پذیرش همگی بود. حتی پدر من هیچ وقت بیاد ندارم برای گفته باشه که تو چرا در خانه فارسی میگه. تو بعضا طور شده که آدم هایی که مثلا از قریه ما از شرن یا از پکتیکا ایجا میمان میمدن و در جریان صحبت با بیم با اونا با پشتو حرف میزد و مرا همیشه به فارسی مخاطب میساف، با اونا جالب میبود که چی دوگانگی یا دوگونگی هست. در این ترتیب من زبان یاد گرفتم. پس آنها باز تلاش کردم خودم زبان یاد گرفتم و زبان من هم حال می نویسم، هم حرف می زنم، هم می فهمم. یعنی برای من تقریبا اگر نگویم که تا سطح فارسی روان و مسلط است، ولیکن زبان است که دهیش می نویسم. ما فراوان نوشتیم در صفحات میدیای همگانی، ولیکن به حساب یک حسر پشتو و یک حسر مستقل پشتو اتر یک چیز ندارم. به حساب آن چیز هم به وجود خواهد اگر زندگی یاری
لایق صاحب. یک سوال نسبتا شاید شخصی تر باشه. افکار پدر بزرگوار شما معلوم بود و شما هم با وجودی که در زیر سایه از اونا پرورش شده بودین، یک اندازه تغییر یا تفاوت در افکار شما اونا مشاهده میشه از نگاه سیاسی هم. میخواین سر از این یک چند جمله بگوین کوتاه؟
خوبی خود طبیعی است. تفاوت ها بسیار طبیعی است به خاطر از اینکه اونا پدر ما آدم نسل دیگه بوده، در شرایط دیگه میزیسته، ایدئال های دیگر از حساب پیروی میکرده، برنامه های دیگری به حساب در برابر خود قرار داده بود و رسالت از اونها دیگر رسالت بود. ما آدم های به حساب، من آدم اصل خود هستم، آدم دیگر دوران هستم، آدم که جهان با سرعت انکشاف میکنه، چی در تکنولوژی، چی در اقتصاد، چی در سیاست ها، چی در تمام عرصه ها. لحاظا ما فراورده یا ساخته شده روابط هستم که در اصل خودم وجود داشته، ولیکن ای هم بسیار زیاد فکر کنم که دقیق نباشه که من کته از او و ایدیال هایش و آرزوهایش در مورد کشورش، در مورد مردم، در مورد سرنوشت سرزمین که در میان ما تفاوتی وجود داشته باشه، اینطور چیزی نبوده.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک چند موضوع دیگه است که میخوایم با شما مطرح کنم. اون است که کتاب های تازه که شما دست دارین، یکی از این کتاب ها به نام شیخ برسیساز، تا جایی که ما معلومات دارم و از پدرها و بزرگاه شنیدیم در باره شیخ برسیسا که یک راهب از بنی اسرائیل بوده و ای گمراه شده و حتی تجاوز کرده به یک زن و یک آدم منحرف بوده. این کتاب شما، انگیزه که شما سر از کتابتان ماندین به نام شیخ برسیسا، ای چی انگیزه داره؟
این کتاب خاصا یک کتاب پژوهشیه، بیشتر سر زمان متمرکز است که مربوط میشه به ورود وزارت مجددی شوربازار به حریم سیاست ها در افغانستان که قریب 100 چند سال در بر میگیره و امی مبحث اساسا در تاریخ نگاری افغانستان مسکوت است. کسی به این نپرداخته و اگرم پرداخته بسیار با احتیاط، به خاطر از اینکه حال من احساس میکنم که چرا نپرداخته، به خاطر از اینکه پرداختن به اینطور مباحث حتی خطر تکفیر و خطر رانده شدن و ترد شدن کت خود به حساب همراه داشته. ما امی مرحله را یک ذره چقدرتر تحقیق کردیم و او هم یکی از دلایل شنهی است که ما خانواده های ما، خانواده لایق و خانواده حضرات مجددی، یک خیشاوندی هم داریم که این خیشاوندی ها بیشتر وقت سبب یک سلسله نارامی ها در زندگی نرمال و روال عادی فعالیت های چی این طرف چی آن طرف می شده. به این سبب این کتاب به می وقت شده، تحقیق است، کار شده، اسناد و مراجع بسیار گوناگون و فراوان اونا مدرسخی پیدا کردم و با استفاده از اونا مترکتی که به وجود آمد.
یک کتاب دیگه شما بله. هم از بنام
پننامه فروپاشی بله.
خوی پننامه
تازه
روی دست است که کار میکنین شما سرش
قریب یک چند ماه میشه که مثلا روی محسوس است
و این رو میتونی که خلاصه بگوین که به کدام مرحله تاریخ افغانستان ارتباط میگیره؟
این فقط همین مرحله سقوط حاکمیت حزب وطن یا سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله را در تیزه است قرار داده و این هم یک کتاب تحقیقی است، کتاب چی نیست، پوبلیسیستی نیست و با یک بخش شکلان اسناد و گواهی هایی که چی نشر شده و چی هنوز به نشر نرسیده بر بنیاد از اونا و ارتکاب اونا، همین مرحله سقوطی که رخ داد یا فروپاشی که رخ داد این به مو اختصاص داره، جوانب گوناگونش مطالعه میکنه و انشالله و عالم که یک نتیجه بیغش و غیر جانبدارانه از پیشش بیرون خواهد آمد.
یک اثر دیگه شما هم اثر است یا بگویم یک نوشته دیگه شماست که من درست اگر ادا نکنم شما میتونید نامش رو برام درست بگوین، من از خرابه های از ناکجا آباد میام، یک چیز از شما است کدام اثر؟
از خرابه های کدام ناکجا آباد میام، یک نوشته حساب احساسی عاطفی در اونمون مراحل که شیر دمه به وجود آمد و با او را روی کاغذ ریختم. تقریبا برمیگرده به سال 2013، از نخستین نوشته های ماست که وقتی که من به امی میدیای همگانی پا واس کردم، این از او زمان است.
چی کتاب های دیگه و چی نوشته های دیگه در پیش رو دارین یا برش طرح کردین که اینا را شما آغاز کنین و انشالله که به انجام برسانینش؟
والا همی دو اثر که شما نام گرفتین که یکیش تقریبا تکمیل است، ولیکن من انوزه که به کابل هم آمدم یکی از تلاشای میست که آخرین منابع در رابطه با می کتاب شیخ بسیسا و دست دارم که چیزی از قلم نمانه و بعض احکامی که صادر شده یا بعض نتیجه گیری هایی که من رسیدیم که اونا یک ذره دیگه هم مستندتر و مستدلتر شود و او تقریبا آماده است برای اینکه به چاپ بره. فقط اینجا ما که آمده این کتاب فروشی ها و جاهای کورن کتاب فروشی هایی را که همیشه سراغ دارم به اونا سر میزنم که چیزهای آخرین هم پیدا بکنم. و کار دومم که بر شما گفتم پندامه فروپاشی و کار زیاده است، وقت داره بسیار چیزهای دیگه نمیمانه برای اینکه مشغول شدن به میدونی مبحث خودش بسیار زمانگیره. شما چیزهایی را که هنوز بیرون نبرم از چیزهای رکنوز بسیار دشوار است که آدم بهش دسترسی پیدا بکنم، من اتا اینا را به همه دسترسی پیدا میکنم وقت میگیره. دیگر اتو کدام چیز بسیار آنی و چیز از این دست ندارم، غیر از اینکه اگر روی مسائلی که در سیاست ها رخ میده و در حوادثی که در محول افغانستان پیش میه، اگر کدام تبصره یا کدام واکنش یا کدام نوشته از ما بیرون داره دیگر اتو کدام چیز کلان دیگر از الوس
از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت داشتیم با آقای غرزه لایق که بسیار آثار نوشتاری از وی به نشر رسیده و چند کتاب هم در حال تحریر دارن. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه، تا برنامه های بعدی خدا نگه دارتان.
برو